سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. تا لحظات بعد و تفصیل گزارش ها خواهم پرداخت، اما در آغاز خبرها. روسیه میگوید که سفیر حکومت طالبان را در مسکو خواهد پذیرفت. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه دیروز چهارشنبه گفت که تصمیم گرفته است ماموریت دیپلماتیک افغانستان در مسکو را به سطح سفیر ارتقا دهد. این تصمیم پس از آن اعلام می‌شود که اخیراً ستره محکمه روسیه حکم حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی را صادر کرد. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه همچنان آمده است که مسکو مقام‌های طالبان را همکاران بالقوه در بخش اقتصادی می‌دانند. تصمیم روسیه برای پذیرفتن سفیر طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از 3.5 سال می‌گذرد، اما تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. بریتانیا یک مرد مظنون به قتل نوجوان افغان در جرمنی را بازداشت کرد. یک مرد مظنون به قتل یک شهروند 17 ساله افغان در جرمنی در بریتانیا بازداشت شده است. سارنوالان جرمنی دیروز چهارشنبه گفتند که پلیس بریتانیا به اساس اطلاعات مقام‌های جرمنی این فرد مظنون را روز شنبه بازداشت کرد. فرد بازداشت شده به قتل یک نوجوان افغان در شهر شویرن جرمنی به تاریخ 4 فوریه مظنون است. چند روز پس از این رویداد مقام‌های جرمنی گفتند که مظنون یک افغان 25 ساله است و حکم بازداشت او صادر شده است. خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از یک سخنگوی دفتر سارنوال شهر شویرن گفته که فرد مظنون پیش از آن که به بریتانیا برسد به فرانسه فرار کرده بود. با گفته این مقام جرمنی که نامش در گزارش خبرگزاری دی پی ذکر نشده، حکومت جرمنی از بریتانیا خواستار استرداد مظنون به جرمنی شده است. حداقل 2 تن در کیف پایتخت اوکراین در نتیجه حملات شب هنگام راکتی روسیه کشته شدند. ویتالی کلیچکو شاروال کیف صبح زود امروز پنجشنبه 4 ثور در شبکه تلگرام گفت که بر علاوه 2 کشته در این حملات 54 تن دیگر زخمی شدند. کلیچکو همچنان گفته که ساکنان یک ساختمان رهایشی زیر آوار ماندند و ساختمان آتش گرفته است. روسیه در حال شب گذشته به حملات راکتی بر اوکراین ادامه داد که چند ساعت پیش از آن مقام‌ها گفتند که در مسیر حل منازعه اوکراین پیشرفت شده است. نماینده‌های ایالات متحده، اتحادیه اروپا، انگلستان و اوکراین دیروز چهارشنبه در لندن دیدار کردند و از پیشرفت در این رابطه سخن گفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز شب گذشته در قصر سفید به خبرنگاران گفت که فکر می‌کند با یک توافق بین اوکراین و روسیه رسیده است. پس از حمله مرگبار افراد مسلح در منطقه پهلگام در کشمیر تحت اداره هند، دهلی جدید از اقدامات شدید بر ضد پاکستان خبر داد، از جمله تعلیق یک قرارداد مهم آب بین 2 کشور. این قرارداد موسوم به ایندوس یا معاهده آب سند در سال 1960 به میانجیگری باک جهانی بین 2 کشور امضا شد و آب دریاهای عمده هند را به پاکستان جاری نگه می‌دارد. لغو معاهده آب سند جریان آب 3 دریا را به پاکستان متوقف خواهد ساخت. این اقدامات را هند پس از آن انجام داد که در یک حمله افراد مسلح ناشناس در کشمیر تحت اداره هند روز سه‌شنبه حداقل 26 تن کشته شدند. این حمله بالای جهانگردان در منطقه کوهستانی موسوم به پهلگام انجام شد. پاکستان نقش داشتن در این حمله را رد کرده و وزیر خارجه این کشور به خانواده‌های قربانیان این رویداد ابراز تسلیت کرده است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان دیروز به رسانه‌ها گفت که کمیته امنیت ملی پاکستان بالای تدابیر و پاسخ همه جانبه در برابر اقدامات هند جلسه خواهد کرد. و یک زلزله نیرومند دیروز شهر استانبول ترکیه را تکان داد. وزارت داخله ترکیه گفته است که 151 نفر در نتیجه این زلزله زخمی شدند. حکومت ترکیه گفته است که قدرت این زلزله 6.2 درجه ریشتر بود. در سالهای اخیر نیرومندترین زلزله در استانبول، شهر با نفوس نزدیک به 16 میلیون نفر است. شماری از باشنده های استانبول از ترس وقوع زلزله دیگر شب را در پارک ها، مساجد و ساختمان های دولتی از جمله مکاتب سپری کردند. شنونده رادیو آزادی هستید. آدرس وبسایت ماست azadiradio.org و این هم فهرست آنچه در این برنامه جا دارد. روسیه تصمیم گرفته تا سفیر طالبان را در مسکو بپذیرد. این به چه معناست؟
بسیار سخت خواهد بود که روسیه به تنهایی بتونه مسیر طالبان به سمت یک دولت بباره و به تنهایی تأثیر بگذاره به دیگر کشورها که طالبان به ایش یک دولت برسند.
حمله در کشمیر آغاز تنش عمیق‌تر بین هند و پاکستان. هند پاکستان را مقصر می‌داند و به همین دلیل در کنار اقدامات دیگر یک قرارداد مهم آب بین دو کشور را به حالت تعلیق درآورد.
The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism.
با افغان‌های پناهجوی صحبت کرده ایم که پرواز برنامه ریزی شده ایشان به جرمنی لغو شد.
دوباره اگر ما به افغانستان دیپورت شدم، اگر سرنوشت ما چه خواهد بود؟ یا شکنجه است، یا زندان است، یا مرگ است بالاخره.
افغانستان در صدر کشورهایی است که کودکانشان به سوء تغذیه مبتلا اند. از یک دکتر میپرسیم که چگونه با غذای ارزان میتوانیم از ابتلای کودکان ما به سوء تغذیه جلوگیری کنیم.
اول از همه طفلکای خود یک شوروای ترکاری یا شوروای لوبیا و نخود اینا را تهیه کنن، اگر دو روز بعد هم برشان بده اینا طرف سوء تغذیه نمیرن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید و در این مجله خبری من امید مرزبان با شما هستم. روسیه میگوید که سفیر حکومت طالبان را در مسکو خواهد پذیرفت. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه دیروز چهارشنبه 3 سور گفت که تصمیم گرفته است ماموریت دیپلماتیک افغانستان در مسکو را به سطح سفیر ارتقا دهد. این تصمیم پس از آن اعلام می شود که اخیراً ستر محکمه روسیه حکم حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی را صادر کرد. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه همچنان آمده است که مسکو مقام‌های طالبان را همکاران بالقوه در بخش اقتصادی می‌داند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که حاکمان فعلی در کابل یک واقعیتند. لاوروف افزود که برای تصمیم گیری های عملگرایانه نه ایدئولوژیک باید این واقعیت را در نظر بگیریم. روسیه حتی پیش از آن که در آگست سال 2021 طالبان به قدرت برگردند با تکرار میزبان مقام های این گروه بوده است. تصمیم روسیه برای پذیرفتن سفیر طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از 3.5 سال می گذارد، اما تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. سازمان ملل متحد نیز طالبان را حاکمان دوفکتو یا بالفعل افغانستان می داند، نه یک حکومت مشروع. اما تصمیم روسیه برای برقراری روابط دیپلماتیک به سطح سفیر با طالبان به چه معناست؟ نقیب آروین روزنامه‌نگار افغان را از واشنگتن با خود دارم. آقای آروین به برنامه خوش آمدین. برداشت شما از این تصمیم مسکو چی است؟
خب طبیعتا روسیه در اون منطقه منافع داره و یک نوع بازی سیاسی تازه را انگار راه انداخته. موضوعی که بسیار مهم است در مورد طالبان به عنوان یک نادولت، یک گروه ای است که در طول بیش از 3 سال که اونا دوباره قدرت گرفتن، هیچ کشوری در جهان حتی پاکستان که نزدیکترین رابطه را با اونا داشته حاضر به رسمیت پذیری طالبان به عنوان دولت نشد و این حرکت مسکو هم به هیچ وجه نمیتونه کمک بکنه به طالبان برای اینکه جهان، غرب، امریکا، اروپا، کشورهای منطقه و حتی کل جهان، سازمان ملل متحد این راه باشه برای مشروعیت بخشی به طالبان به عنوان یک دولت. اما روسیه در تای حضور طالبان چی در قدرت چی پیش قدرت با شاید با بخش های از طالبان به عنوان یک نیروی جنگی مزبگیر در رابطه بوده، ولی اینکه تاثیرگذار باشه برای تغییر وضعیت طالبان به سمت مشروعیت بخشی تقریبا ناممکن معلوم میشه و در طول 3-4 سال گذشته ما شما دیدیم که احتمالا یکی از توافقات پشت پرده قطر دوهایی باشه که کشورها هماهنگ با هم، کشورهایی که منافع در افغانستان داشتن چه کشورهایی که حتی با هم تضاد منافع داشتن به این نکته موافق بودن که به عنوان یک دولت نمیتونن بپذیرن طالبان.
بله، وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف گفت که برای تصمیم گیری های عملگرایانه نه ایدئولوژیک باید طالبان را به حیث یک حقیقت بپذیریم. ای به زبان ساده یعنی چی؟
خب این یک نوع تعامل به عنوان یک حقیقت، یک اصطلاح سیاسی که اخیراً به کار میبرن و همچنان آقای لاوروف گفته که ما نگران برگشت دوباره غرب افغانستان هستیم و گویا هشدار هم داده که غرب به تعبیر او میخواهد دوباره برگشت بکنه به افغانستان، ولی اینکه تعامل به عنوان یک حقیقت باشه خیلی از کشورهای منطقه، مثلا ایران، پاکستان، کشورهایی که بسیار نزدیک و همسایه هستن، اینا الزامات و مجبوریت های تجاری و منافع دارن که مجبورند با هر کس که در افغانستان بر سر قدرت باشه یک تعامل به عنوان یک حقیقت، چنانچه شما نقل قول کردین از وزیر خارجه روسیه، داشته باشن. منافع روزمره دارن، روزمره تعامل دارن، از لحاظ تجارتی، از لحاظ مهاجرت، از لحاظ کارهای مختلف، بنابراین در این حد ممکن است، ولی اینکه حتی اگر روسیه به تنهایی خواسته باشه که طالبان را به حیث یک حکومت و یک دولت به رسمیت هم بپذیره، جامعه جهانی، غرب، اروپا، کشورهای دیگه، کشورهای که تضاد منافع با روسیه دارند و مجموعه سازمان ملل متحد، روسیه شاید در اون جایگاه نیست که اینها را هم وطن اقناع بکنه یا تاثیر بگذاره بر اینا که شما به این سمت حرکت بکنین.
پس به برداشت شما، روسیه در افغانستان چه منافع عمده اقتصادی و سیاسی داره؟ هم منافعی که شما گفتین تعاملات روزمره.
خب بخشی از کشورهای مشترک المنافع آسیای میانه که رابطه نزدیک با روسیه دارن، مثل ترکمنستان و یا تاجیکستان به صورت برجسته تر، اینا مسائل امنیتی و مسائل مهم تجارتی با افغانستان دارن که یک نوع منافع اونا با روسیه هم گره خورده. ولی در این حال این روند سنتی که روسیه تأثیر داشت بر کشورهای مشترک المنافع سابق به عنوان یک دست تأثیر گذار بود، شما میبینید که خیلی از این کشورها مثل ازبکستان، قزاقستان روابط مجزای با غرب و خصوص با امریکا دارن. بنابراین این نگرانی از جهات مختلف روسیه قابل درکه که مسائل امنیتی که در مرزهای خود داره با تاجیکستان که نیروهای خود روسیه در اونجا مستقر است، کشور نفتخیز و گازخیز مثل ترکمنستان که یک منافع و پیوند مستقیم با روسیه داره، با آن هم اینا میتونه که برای روسیه مهم باشه. ولی در این حال تصمیم گیرنده تنهایی و منطقه و خصوص افغانستان با توجه به اهمیت استراتژیک که داره و با توجه به تجربه که غرب از حضور در اونجا داره، بسیار سخت خواهد بود که روسیه به تنهایی بتونه مسیر طالبان به سمت یک دولت بباره و به تنهایی تأثیر بگذاره به دیگه کشورها که طالبان به ایسی یک دولت برسمیت.
تشکر. طالبان معمولا از چنین خبرها استفاده تبلیغاتی میکنن و به نحو این موضوع را به رسمیت شناختن حکومتشان توسط جهانیان تلقی میکنن. آیا میتوان این اقدام روسیه را گام به سوی به رسمیت شناسی طالبان از سوی مسکو دانست؟
چنین چیزی حتی در صورت امکان که این بسیار دشوار خواهد بود برای روسیه هم که به طالبان چنان اعتمادی داشته باشه یا طالبان چنان اعتماد و پیوند با روسیه داشته باشن که این منجر به رسمیت پذیری خود روسیه باشه. ولی این که به او سمت بره به این معنا نیست که حتی، یعنی یک احتمال، یک فرض تقریبا محاله که حتی خود روسیه هم به رسمیت بپذیره. در صورتی هم که به رسمیت بپذیره، بحران طالبان، عدم مشروعیت طالبان و حتی بران افغانستان دامنه دارتر میشه، نه اینکه او به سمت تثبیت حکومت طالبان بره. شما میفهمید که وقتی روسیه یک طرف منافع میگیره، منافع متعدد در اون منطقه، کشورهای متعدد در اون منطقه و خارج از منطقه منافع دارن، بنابراین اونا درگیر میشن و بحران به ضرر طالبان تمام شد.
بسیار تشکر جناب آقای روین.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و حالا هم به تحولات منطقه می‌پردازیم. پس از حمله مرگبار افراد مسلح در منطقه پهلگام در کشمیر تحت اداره هند، دهلی جدید از اقدامات شدید بر ضد پاکستان خبر داد، از جمله تعلیق یک قرارداد مهم آب بین دو کشور. این قرارداد موسوم به اندوس یا معاهده آب سند در سال 1960 به میانجیگری بانک جهانی بین دو کشور امضا شد و به اساس آن آب دریاهای عمده هند به پاکستان جاری می‌ماند. لغو معاهده آب سند جریان آب سه دریا را به پاکستان متوقف خواهد کرد. سکرتر وزارت خارجه هند ویکرم مصری دیروز در یک کنفرانس خبری از این اقدامات هند بر ضد پاکستان سخن گفت. تعلیق معاهده سال 1960 آب اندوس به طور فوری مریول اجرا است تا زمانی که پاکستان از حمایت از تروریسم در دو سوی مرز دست نکشد. چک پست عطاری به طور فوری بسته می شود. کسانی که از این راه وارد هند شدند تا اول ماه می باید به پاکستان برگردند. شهروندان پاکستان به اساس پیمان معافیت ویزای سارک دیگر ویزای سفر به هند را ندارند. ویزای تمام شهروندان پاکستان لغو می شود و پاکستانی هایی که با ویزا در هند زندگی می کنند باید در 48 ساعت هند را ترک کنند. هند بر علاوه این اقدامات از مقام‌های بلندپایه کمیشنری عالی پاکستان در دهلی خواست در ظرف یک هفته هند را ترک کنند. این اقدام را هند پس از آن انجام داد که در یک حمله افراد مسلح ناشناس در کشمیر تحت اداره هند روز سه‌شنبه حداقل 26 تن کشته شدند. این حمله بالای جهانگردان در منطقه کوهستانی موسوم به پهلگام انجام شد. پس از این حمله صدها سرباز هندی به محل رفتند و عملیات جستجوی مهاجمان را آغاز کردند. پاکستان نقش داشتن در این حمله را رد کرده و وزیر خارجه این کشور به خانواده‌های قربانیان این رویداد ابراز تسلیت کرده است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان دیروز به رسانه‌ها گفت که کمیته امنیت ملی پاکستان بالای تدابیر و پاسخ همه جانبه در برابر اقدامات هند جلسه خواهد کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی را میشنوید. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com و همچنان میتونین گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را روی صفحات اجتماعی ما دنبال بکنین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. یادتان نرود که صفحات تویتر ما را هم همراه با صفحه اینستاگرام رادیو آزادی دنبال بکنین برای گزارش های تصویری، متن و همچنان گزارش های صوتی و مصاحبه های جالب. وزارت خارجه جرمنی اعلام کرده که دو پرواز که قرار بود افغانها را از پاکستان به جرمنی انتقال دهند لغو شدند. خبرگزاری فرانس پرس روز گذشته این را به نقل از سبستیان فیشر سخنگوی این وزارت گزارش داده است. این پروازها برای 23 و 29 اپریل برنامه ریزی شده بودند. شماری از افغانهای دارنده پرونده جرمنی مقیم پاکستان میگویند که با توجه به شدت اخراج مهاجران افغان از پاکستان این خبر نگرانی های آنان را افزایش داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه جرمنی اعلام کرده دو پرواز که قرار بود به تاریخ‌های 23 و 29 اپریل افغان‌ها را از پاکستان به جرمنی انتقال دهد لغو شدند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از سبستیان فیشر سخنگوی این وزارت گزارش داده که به روز چهارشنبه 23 اپریل گفته که در حال حاضر هیچ پرواز دیگر برای انتقال افغان‌ها به جرمنی در دو هفته آینده برنامه‌ریزی نشده است. فیشر دلیل این تصمیم را پیچیدگی‌های مربوط به برنامه‌ریزی پروازها و عوامل اداری از جمله نهایی نشدن روند ویزه برای شماره از افراد مشمول برنامه‌های پذیرش عنوان کرده است. در آخرین پرواز تاکنون انجام شده 138 پناهنده افغان با یک طیاره 8 روز قبل از اسلام آباد به شهر لایپزیگ جرمنی انتقال یافتند. در این حال شماره از افغان‌های دارنده پرونده جرمنی مقیم پاکستان میگویند که با توجه به شدت اخراج مهاجران افغان از پاکستان این خبر نگرانی‌های آنان را افزایش داده است. یکی از فعالان حقوق زنان افغان در اسلام آباد پاکستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود به رادیو آزادی گفت:
آخرین ایمیل که بر ما آمد از می پروسه کسای آلمان بر ما گفتن که مازه خانواده تا ویزه فعال پاکستان شانه باید بر ما روان بکنی، پس اگر که ما شامل این پروسه 2600 نفرشان نشم، پس دوباره اگر ما به افغانستان دیپورت شم سرنوشت ما چی خواهد بود؟ یا شکنجه است یا زندان است یا مرگ است بالاخره.
یکی دیگر از این افغان‌ها که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید:
ما خود کیس جرمنی داریم که ما میشه که در پاکستان هستیم، در اسلام آباد، و کیس همون در حال پروسس است. برای ما 6 ماه وقت دادن که فعلا 5 ماهش پوره شده، ماه ششم شروع شده، تا حالا هیچ خبر نامده.
این در حال است که وزارت داخلی پاکستان به تاریخ 10 اپریل گفته افغانهایی که در کشورهای غربی درخواست پناهندگی دادند اگر تا پایان ماه اپریل از پاکستان انتقال داده نشوند ممکن است از این کشور اخراج شوند. بر اساس گزارش فرانس پرس از اول اپریل که پروسه اخراج افغانهای فاقد اسناد و دارای کارت شهروندی افغانستان آغاز شده تا 22 همین ماه بیش از 100 هزار تن به افغانستان بازگردانده شدند. گفتنی است که پس از پیروزی ائتلاف محافظه‌کار در انتخابات ماه فوریه در جرمنی و تاکید آنان برای سرکوب شدید مهاجرت غیر قانونی اعضای این ائتلاف درخواست‌های برای توقف این پروازها را افزایش داده و از ادامه پرواز افغان‌ها توسط حکومت فیلی به شدت انتقاد کردند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، جرمنی به طور دوره‌ای افغان‌هایی را که در معرض تهدید قرار دارند یا با نهادهای جرمنی کار کردند به این کشور منتقل کرده است. وزارت خارجه جرمنی در 14 اپریل اعلام کرد که حدود 2600 فرد آسیب پذیر افغان با تعهدات پذیرش قطعی در پاکستان منتظر انتقال به جرمنی اند و وزارت داخله آن کشور گفت که 16 طیاره دیگر با مهاجران افغان وارد جرمنی خواهند شد. انتقادات پس از آن در برابر انتقال پناهندگان افغان به جرمنی افزایش یافتند که در سالهای اخیر در چندین حمله از جمله چاقوکشی و زیر گرفتن با موتر مظنونین بازداشت شده پناهجویان افغان بودند.
بیشتر از خبر.
افغانستان در صدر 10 کشور است که بیشترین تعداد کودکان در آنها به سوی تغذیه مبتلا اند. سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children گفته که ممکن است صدها هزار کودک مبتلا به سوی تغذیه ها در 10 کشور از جمله افغانستان به دلیل کاهش کمک های بشردوستانه از دسترسی به مواد غذایی اضطراری محروم شوند. این در حالی است که برنامه جهانی غذا در 15 اپریل هشدار داد که شرایط کودکان افغان مبتلا به سوی تغذیه به یک وضعیت اضطراری تبدیل شده است. در این گزارش به همین موضوع پرداختیم و با شماری از خانواده های صحبت کرده ایم که کودکانشان به سوی تغذیه مبتلا هم.
در حالی که پیش از این گزارش های درباره افزایش تعداد کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان منتشر شده، ارزیابی جدید صندوق نجات کودکان یا Save the Children نشان می دهد که وضعیت احتمالاً بدتر خواهد شد. نتایج یک ارزیابی تازه Save the Children نشان می دهد که حداقل 110 هزار کودک مبتلا به سوی تغذیه ها که از حمایت این سازمان برخوردارند در 10 کشور جهان که افغانستان در صدر آن قرار دارد ممکن است در ماه های آینده به دلیل کاهش کمک های بشردوستانه دسترسی به کمک های غذایی اضطراری را از دست بدهند. صندوق نجات کودکان در این ارزیابی که نتایج آن روز چهارشنبه 23 اپریل در وبسایت ریلیف منتشر شده هشدار داده که ادامه این کمک ها برای بقای کودکان مبتلا به سوی تغذیه نقش حیاتی را ایفا می کند. این سازمان تاکید کرده که کشورهای افغانستان، ایتوپیا، کینیا، مالی، میانمار، نایجیریا، سومالیا، سودان جنوبی، سودان و یمن با بحران شدید کمبود مواد غذایی درمانی نجات بخش یا RUTF برای کودکان سوی تغذیه مواجهند. این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان میزان فقر و بیکاری در این کشور به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. شماری از خانواده هایی که فرزندانشان به سوی تغذیه دچار شدند میگویند به دلیل فقر اقتصادی توانایی تهیه غذای کامل و مقوی برای کودکان خود را ندارند. یک باشنده ولسوالی خیوه ولایت نگرهار که نخواست‌نامه‌اش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که دو کودک به سوی تغذیه مبتلا هستند.
در اینجا کودکان زیاد دچار سوی تغذیه هستند. در خانه ما یک کودک 3 ساله و دیگر 2 ساله سوی تغذیه هستند. چی کنیم؟ فقر بسیار زیاد است. کار نیست، کلینیک نیست. خود ما هم مریض هستیم، اما توان تداوی را نداریم.
همچنین یک رضاکار سیهی از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار که نخواست نامش فاش شود در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که تنها در ولسوالی آنها صدها کودک به سوی تغذیه مبتلا هستند و خانواده هایشان به دلیل فقر نمی توانند غذای کافی برایشان فراهم کنند.
در امین یک ولسوالی ما 233 کودک به سوی تغذیه متوسط و 92 کودک دیگر به سوی تغذیه هات مبتلا هستند. این فقط وضعیت یک ولسوالی است. مردم فقیر هستند، کار نیست و خدمات صحی هم به گونه لازم فراهم نیست.
اما مواد غذایی درمانی نجات بخش یا RUTF که در کشورهای فقیر به کودکان سوی تغذیه داده می شود چه ویژگی هایی دارد؟ Save the Children می گوید این غذاهای آماده برای درمان کودکان دچار سوی تغذیه مغذی و پر انرژی هستند که معمولا از حبوبات، بوره، شیر، پودر منرال ها، ویتامین ها و روغن تهیه می شوند. صندوق نجات کودکان گفته که طی 30 سال گذشته این غذاها جان میلیون ها کودک را که از سوی تغذیه رنج میبرند نجات داده است. این سازمان هشدار داده است که در حالی که سطح گرسنگی در جهان به سرعت در حال افزایش است، غذای مغذی که بین کودکان توزیع میکند در حال حاضر کمتر از 40% نیازهای جهان را برآورده میکند. و میلیون ها کودک از آن محروم می شوند. این ارزیابی نشان می دهد که با توجه به افزایش نیاز به این مواد غذایی در سال 2024، آنها در تامین آن با مشکلات جدی مواجه بودند و می توان انتظار داشت که این وضعیت در سال 2025 بدتر شود. سیو دی چیلدرن می گوید که در سطح جهان از هر 5 مرگ کودکان زیر 5 سال یک مورد به دلیل سوء تغذیه شدید است، پدیده ای که به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدها برای بقای کودکان خوانده شده است. این در حالی است که برنامه جهانی غذا در 15 اپریل هشدار داد که وضعیت کودکان افغان مبتلا به سوء تغذیه به یک وضعیت اضطراری تبدیل شده است. این سازمان در بیانیه در شبکه ایکس خود اعلام کرده است که در افغانستان 3.5 میلیون کودک به سوء تغذیه مبتلا هستند و برای حمایت از این کودکان به کمک‌های فوری نیاز است. متخصصان صحی میگویند سوء تغذیه به دلیل تغذیه ناسالم یا کمبود و یا قطع کامل مواد غذایی در کودکان و بزرگسالان ایجاد می شود، اما بیشتر کودکان را متاثر می سازد. به گفته آنان تامین غذای کافی و مقوی برای کودکان یکی از راه‌های پیشگیری از این بیماری است، اما خانواده‌های فقیر افغان میگویند به دلیل بیکاری و وضعیت بد اقتصادی توانایی فراهم کردن مواد غذایی مناسب برای کودکانشان را ندارند.
شنیدید که افغانستان در صدر 10 کشور است که بیشترین تعداد کودکان در آنها به سوء تغذیه مبتلاند. اما سوء تغذیه چیست؟ چه علائمی دارد و چگونه با امکانات اقتصادی کم میتوانیم از مبتلا شدن کودکان ما به سوء تغذیه جلوگیری کنیم؟ فرشته نگاه این پرسش ها را از دکتر فریدالله عمری متخصص داخلی عمومی پرسیده.
عناصر یا مواد غذایی که نیاز بدن ما است، اگر او به اندازه کافی به عضویات ما نرسد یا از اندازه خود بیشتر به عضویات ما برسد، بدنی هر دو حالت، یک حالت را به میان میاره، یک بیماری را به میان میاره که او را ما سوء تغذیه یا مال نیوتریشن یا به پشتو که خوارزواکی میگیم این بیماری نامیده میشه.
نشانه های اولیه سوء تغذیه در کودکان چیست؟ امی یعنی پندیدگی شکم و امی خرد شدن جسمشان است یا نشانه های دیگه هم داره؟
اول نشانه از این است که طفلک به اشتها می باشه، همیشه گریان می کنه، حق و ناق بانجویی می کنه. دوم که هست که وزن از این کم شده می ره، عضلاتشان ضعف شده می ره. و سوم که هست که مویایش مکمل رنگ خود تغییر می ده، یعنی بسیار نازک و ضعیف می باشه. دالات پیشرفته باز نزد از اینها پندیدگی شکم و همچنان اینا توانایی از زیر ندارن که مثلا یک کار فیزیکی یا مثلا در راگشتن یا مثلا ساتیری کردن توانایی از زیر ندارن. وقت محیط هم اینا بیعلاقه میشن. که اینی تمام اعراض علائم را جمع کنیم، ما در این صورت میفهمیم یا این درک که ما پیدا میشه که خدا نخواسته این طفلک ما طرف سوء تغذیه یا مالنوتریشن رفته.
اگر فامیلایی که مثلا مشکل اقتصادی دارن، اینا به اطفال چی تغذیه کنن؟ از نگاه خوراک چی برشان بته به خاطر از اینکه صحتیاب شون؟
در هر خانه من مطمئن هستم که امی نان عادی، امی لوبیا و نخود و ماش و امثال هم اگر از اینا بر از اینا بر از امی طفلک های خود یک شروعی ترکاری یا شروعی لوبیا و نخود اینا را تهیه کنن، اگر دو روز بعد هم برشان بتن اینا طرف سوی تغذیه نمیرن و این کار را باید انجام بتن. به این مفهوم نیست که ما میگه فقیر نشین هستیم، بر ما گوشت میسر نیست، بر ما مثلا ترکاری بابی که در دسترس ما باشه اونا نیستن، در حالی که ای ترکاری باب هم در دسترس از ایناست، میتونه که شروعی ترکاری، شروعی مثلا حبوبات پیشتر که نام بردیم لوبیا و نخوت و ماش و امثال هم اینا را که تهیه کنن برشان داده برن، اینا طرف سوی تغذیه نمیرن. و فامیل هایی که در خانه خود حیوانات دارن، یعنی از اونا استفاده، از شیر و لبنیات از اونا استفاده میکنن، اگر روزی نیم گلاس ماست هم می تفلکش که یک ذره نام برشان بتن، علاوه از او دیگر رژیم غذایی که سر دسترخوان میشینن اینا را از سوی تغذیه نجات میده. و سیومی که فرهنگ نادرست باید از بین ببریم. بر اطفال یک اکثر تابیر تا دادا فامیلا تا بالی مرواج است، میگه بر تفلک تخم نده که اینا کسک بازو صحبت نمی کنه، کلالات زبان برشان پیدا میشه. اینی چیزها را باید از بین ببریم. برای طفل شیر و تخم و حبوبات و ترکاری ها بیخی ضرور است و این در هر فامیل در هر خانه پیدا میشه.
دکتر فریدالله عمری متخصص داخلی عمومی با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی را میشنوید. برنامه های رادیو آزادی را 24 ساعت به طور زنده روی وبسایت ما بشنوید، azadiradio.com.
خب
تداخل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم. از